محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحث ما در باب کتاب خمس، عرض کردیم سه تا بحث رو عمدتاً در این کتاب بحث میکنن، یکی اصل وجوبشه، یکی در مواردی که خمس درش واجب هست، یکم که چگونه این خمس رو قسمت کنیم. در عبارت مرحوم سید، فصل فی ما یجب فی الخمس و هو سبعة اشیاء الاول و الغنائم. بحث ما در باب غنائم هست که از کفار حربی گرفته میشه، قهرن بالمقاتله. در رابطه با این آیه شریفه و اعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و لیتاما و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدیر. سوره انفال آیه 40. یکی از مهمترین بحثایی که داریم معنای کلمه غنمتم در این آیه شریفه هست، چون بعدا در تمام موارد شرک میخوایم به اطلاق یا عموم آیه تمسک بکنیم. بنابراین خیلی مهمه که ما معنای کلمه غنیمتوم رو دقیق مورد بررسی قرار بدیم. کل این جلسه ما به این بحث اختصاص داره که غنیمه در لغت به چه معنا هست و در آیه شریفه به چه معنا هست و در روایت به چه معنا هست. امروز صرفا بحث لغوی داریم. همطور که ملاحظه می‌فرمایید، ما برای اینکه معنای کلمه غنیمت رو بدونیم، اجمالا عرض بکنم خدمتتون که بعضی ها غنیمتوم رو به معنای مطلق فایده گرفتن. ما تو فارسی میگیم آقا کفش کهنه در بیابان چیه؟ غنیمت. غنیمت یعنی فایده داره، بی فایده نیست، فایده داره.
غنیمت
این یه معنای غنیمت هست که در فارسی به کار میره. یه معنای دیگه‌ای که به کار میره غنیمت به معنای غنیمت جنگی هست. یعنی شما هر وقت که جنگی برگزار بشه و این در این جنگ اشیایی بر روی زمین بمونه، از سلاح گرفته تا کلاه خود و چیزای سپر، چیزای شبیه این، یا اسبی یا امکانات دیگه‌ای از لشکر باقی بمونه، لشکر فرار بکنه، اون چیزی که باقی مونه اصطلاحا میگن غنیمت جنگی. یعنی چیزی که سپاه دشمن از خودش به جای میگذاره و فرار میکنه یا شکست. این عمده دو معنایی است که در اینجا وجود داره و ما الان می‌خوایم پیگیری بکنیم ببینیم که صاحبان لغت و اهل تحقیق در لغت این معانی رو چگونه استنباط می‌کنن از آیه شریفه و از کلمه غنیمت. اولین مورد رو از کتاب العین الخلیل. خب من بارها خدمتتون دارم تکرار می‌کنم، تکرار هم مناسب هست. همه وقت شما وقتی با متن آیات و روایات کار داری، بسیار مهم هست که از نظر تاریخی ادله رو مورد بررسی قرار بدید. یعنی اگه مثلا میخواد استناد به کتاب لغت کنید، اون لغتی مهمتره که به عصر معصوم چی باشه؟ نزدیکتر باشه. بنابراین این که مؤلف کتاب کی هست و در چه سالی فوت کرده خیلی مهم هست. این اعدادی که داخل پرانتز ملاحظه می‌فرمایید در تابلو، گفتیم درشتش هم بکنم براتون، خلیل فراهیدی متوفای چه سالی؟ 175. یعنی در زمان حیات موسی بن جعفر این کتاب نوشته شده، یعنی در عصر معصوم نوشته شده. این خیلی مهم هست و لذا کتاب العین شاید بتونیم بگیم مهمترین کتاب لغتی است که امروز در دست ما هستش. از اونجا شروع میکنم، به ترتیب تاریخ میام پایین تا ببینیم به کجا میرسیم. هاذهی غنمون لفظون للجماعه و ازا افردته قلت شاتون و الغنمو الفوز و به شیفی غیر مشقتن و الاختنامو انتهاب الغن و الغنیمتو الفیب و بنو غنمن حیون من العرب. خب اینجا با اضافه شدن این معنای اولی که خلیل داره میگه، غنم که معمولا گوسفند دیگه در مقابل بقر و ابل که گاو و شتر هست، غنم به معنای گوسفند، گله گوسفند رو میگن غنم. اگر بخوایم بگیم یه دونه گوسفند میگیم چی؟ شاد. ولی اگه بخوایم بگیم گوسفندان، غنم. پس غنم لفظ للجماعه، یعنی خودش اسم جمع. این یه معنا، ما با این معنا کاری نداریم. من همینجا یه بار اینو آوردم دیگه تکرار نکردم، یعنی از کتب لغت دیگه ما به این معنا کار نداریم، چون این معنا کاملا متفاوت و منعزل از بحث ما هست. اما این تیکه دوم میگه والغنم الفوز به شیفی غیر مشقت. غنم معناش عبارت است از دستیابی به چیزی، به یک چیز بدون مشقت. فی غیر مشقت یعنی بدون سختی. شما اگه به چیزی دستیابی پیدا کنید بدون سختی نمیگن غنم. اغتنام میگه اغتنام الفرصه یعنی چی؟ یعنی انتهاب، یعنی به دست آوردن این دستیابی. الغنم اینجا الغنم شده الفوز، اسم مصدره، منتها معنای مفعولی داره. الفوز و به شی معنای مصدری یا اسم مصدری داره. فوز یعنی چی؟ یعنی دستیافتن یا دستیابی یا مصدر یا اسم مصدر. پس قاعدتا غنم هم باید مصدر یا اسم مصدر باشه. منتها وقتی شما میبینید داره تفسیر میکنه اغتنام رو، میگه انتهاب الغنم. غنم یعنی چی؟ یعنی چی دستیابی و دستیابی؟ انتهاب خودش یعنی دستیابی. غنم هم که گفتی یعنی دستیابی. نمیشه که؟ میشه اگر این پس معلوم میشه اینجا این غنم که معنای مصدری یا اسم مصدری داره اینجا معنای مفعولی به کار رفته. یعنی مصدر رو گفتن ولی منظورشون چی؟ مفازه، یعنی اون چیزی که شما یا مفوزه، یعنی اون چیزی که به دست میاد. آره، فازه یفوز و اسم مفعولش میشه چی؟ مفوز و به یعنی اون چیزی که ما به دست میاریم. بنابراین اینجا که انتهاب الغنمه به مفعولش اضافه شده، انتهاب یعنی بردن اون چیزی که بردنی هست. بردنی اون چیزی که میشه ورش داشت بردش. خب این معنای غنم هست. بعد در ادامه میگه والغنیمت و الفیع. خب فیع، این که معنای فیع چی هست خودش حالا مورد بررسی باید قرار بگیره، ولی اینجا که غنیمت رو با فیع یکی گرفته، خود فیع از کلمه ما افا الله فا ایفو او یعنی رجع ایرجع به معنای بازگشتن هست. الفی هم یعنی غنیمت جنگی. غنیمت هم اینجا یعنی چی؟ غنیمت جنگی. الغنیمت و الفی یعنی غنیمت به چه معنا به کار میره؟ به معنای غنیمت جنگی به کار میره. و وقت غنیمت جنگی را میگن فی به خاطر اینه که گفتن به خاطر اینکه بر میگرد به صاحبش، یعنی اون کسی که امام هست، این کسی که ولی امر هست. به هر حال فیع با غنیمت در اساس لغت متفاوته، چون غنیمت یعنی اون مالی که در میدان جنگ با جنگ به دست میاد، ولی فیع یعنی اون چی که از دشمن باقی میمونه بدون جنگ. یه وقت شما با دشمن میجنگید یه چیزی رو به دست میارید، اینو میگن غنیمت. بعضی اینجور تفسیر کردن. یه وقت نه، میرید که به جنگی دشمن میذاره در میره، اون چیزایی که باقی میمونه ازش رو بگن چی؟ فیل. دقت کردید؟ حالا ایشون میگه الغنیمت و الفیع که نه، این ویژگی خاص رو از هر دوتا معزول کرده، یعنی گفته اصلا کاری نداریم حالا داخل جنگ با جنگ یا بی جنگ، غنیمت و فیع معنا داره. گاهی اوقات اهل لغت یه لغت رو به عرض کنم هم ارزش معنا میکنن، یعنی یه وقتی مثلا گاهی اوقات یه معنی میگن خیلی دقیق منظورشون نیست که اینا دو تای عین همه داره، میخواد بگه که آقا این یه غنیمت هم داریم که غنیمت چیه؟ جنگیه. میخواسته اینو بگه، اینو با کلمه فی اشاره کرد. ولی به هر حال حالا از نظر ایشون ظاهر کلمات ایشون اینه که غنیمت و فی با هم دیگه فرقی نداره. بعضی هم گفتن یعنی گفتن غنیمت یعنی غنیمت جنگی، چه با جنگ چه بی جنگ. فی هم یعنی غنیمت جنگی، چه با جنگ چه بی جنگ. این ظاهرش اینه، ظاهر این که میگه الغنیمت و الفی اینه. و بنو غنمن حی من العرب یعنی چی؟ یعنی قبیله. حی به یک عرض کنم حضور شما که کوچکتر از قبیله، جاهایی که مثلا اطراف بوده و تو بیابونا یه جاهای کوچیکی بوده، تو اونجا یه مثلا برکهی بوده، یه جمعی کمتر از
عشیره.
آره کمتر از قبیله، مثلا عشیره چیزی بوده، اینو میگن حی. میگن حالا ما میفرمه جا، نه جا نیست، خود اون قبیله وقتی کوچیک باشه بهش میگن حی. حی من العرب یعنی یه عشیره کوچیکی از عربه که میگن بنو قم. خب اینم اسمش است. خب حالا از اینجا شما چی میفهمید؟ الان شمایید و این عبارت خلیل و آیه شریفه وعلم و انما غنمتم، ما اونجا چی داریم؟ حالا اون غنمتم قنم اولیه یا غنیمت دومیه؟ دو تا معنا شد. قنم اولی یعنی چی؟ یعنی دستیابی به چیزی بدون مشقت یا آره بدون مشقت. غنیمت هم یعنی غنیمت جنگی. غنیمت هم یعنی حالا وعلم و انما غنمتم از کدومشه؟ از کدومشه؟ اینجا معلوم نیست، مشخص نشده که آیا مراد خلیل اینه که مغنمتون در آیه شریفه یا حالت فعلی این کلمه از غنم اومده یا از غنیمت اومده، مشخص نیست. ولی یه چیزی که مشخصه در فرمایش ایشون اینه که ما دو تا کلمه داریم، یکی غنمه که به معنای فوز به شی من غیر مشقت، حالا فوز بگم فایده، همون فایده بدون مشقت. ما گفتیم یکی هم معانی غنمه یغنما فایده بردن هست، منتها بدون مشقت هم اینجا قیدش اضافه شده. پس اگه این قید اضافه بشه، یه معنای ما گفتیم غنیمت یعنی مطلق فایده، یه معنای الان داره خلیل میگه فایده ای که ویژگیشه بدون مشقت باشه، یه معنای سومی هم الان اینجا اضافه شد، الغنیمت و الفه، یعنی چی؟ یعنی غنیمت جنگی. تا اینجا ما به سه تا معنا اشاره کردیم، دو تاش در فرمایش ایشون ملاحظه نکردیم. اما این که ما از اینجا استفاده بکنیم که اون وعلم و انما غنمتون به چه معنا هست، در ادامه وقتی که ایشون در ماده فی، یعنی ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم ماده فی رو هم ایشون تفسیر کرده به غنیمت، عبارت پایینی ببینید والفیعو میگه تو ماده فیعه دیگه، نه در ماده چه الغنیمه، بس معلوم میشه که حواسش هم پرت نبوده، کاملا حواسش جمعی که غنیمت و فی یه معنا داره، اونجا به اینجا ارجاد، اینجا به اونجا. البته این کار درستی تو لغت نیست، ولی حالا برای حال قرن دوم اولین کاتب لغت مثلا نکرده دست ما رسیده، اینا اشکال اساسی نمیشه. والفعل منه افاعه، بعد میگه قال جل و عز ما افاء الله علی رسوله، که میگه ما افاعه یعنی این افاعه به چه معناست؟ به معنی غنیمت جنگیه. والفیع الرجوع، اصل فیع این اصلا من اضافه میکنم، اصل فیع معناش چیه؟ رجوعه. تقول ان فلانا لسریع الفیع ان غضبه، شما این جمله رو به کار میبرید میگی که فلانی خیلی زود برمیگرده از غضبش، یعنی غضبناک میشه ولی زود یه لیوان آب نخورده خورده حالش جا میاد. دقت کردید؟ خب اینم حالا اضافه تر از اون نکته بالا که ترکیبی از کلمات خلیل هست، اینجا از اونجایی که گفته ما عفا الله داره اشاره میکنه به استعمال ما عفا الله که به معنای غنیمته، ما میتونیم این رو شاهدی بگیریم برای این که این آیات قرآنی بیشترشون نظرش رفته به این که این همون غنیمت جنگی هست نه مطلق فائده.
تعریف اولی که فوز به شکلی غیر مشقه، اینجا فائلی حالا فکر نمی کنم از اهل سنت یا شیعه نداریم که مثلا
چرا
نه مطلق فایده رو نمیگم، اینکه بدون مشقه
چرا میرسیم الان شو این دو تا سه تا معنی رو داشته باشید، در اینکه هبه مثلا بلا مشقته ولی اکتساب با مشقته، بعد میگن اکتساب شامل نمیشه هبه رو شامل، بعضی اقوال متفاوتی از همین جاها در میاد از همین جا. خب لغوی بعدی ابن دورید هست در جمهرت اللغه، آدرس هم ملازم میفرمایید جلد 2 صفحه 960، ایشون فرموده والغنیمت و والغنم و المغنم واحد و جمع المغنم و مغانم و جمع غنیمت و غنائم و قد سمت العرب و غانما. خب یعنی چی والغنیمت و الغنم و المغنم واحد؟
یه معنا
داره؟
یه
ریشه داره؟
یه
سیغش واحده، یعنی جمع نیست. ببینید اینجا سه تا معنا میتونید بکنید، یکی این که بگید این جمع اینا همه واحده یعنی جمع نیست، یکی این که بگید واحده یعنی معناش یکیه، دقت کردید؟ یکی دیگه هم گفتید چی بود؟
ریشش
یکیه. خب اینا الان کدومش از همه نزدیکتره؟ قرینه بعدش احسن، و قد جمع المغنم و مغانم، این که اول آورده غنیمت و مغنم رو گفته واحده، بعد دوباره به تفکیک داره جمعهاشو ذکر میکنه، میفهمه اون واحدی که اونجا گفته با توجه به تفکیک جمعها منظورش این بوده که این واحدشه، ولی جمعش میشه مغانم و غنائم. کلام ما اشعار به چیزی نداشت، ولی شما زحمت کشیدید دست شما درد. فقط سمت العرب و غانم ها، یعنی عرب اسم بچهشو میذاره چی؟ غانم. یعنی مثلا همجور که احمد میذاره، همجور که مثلا علی میذاره، همجور که حسن میذاره، غانم هم اسم، یعنی اسمه. فقط سمت العرب و غانم ها، یعنی غانم هم یه اسمه، یعنی به عنوان اسم هم بکار. حالا دیگه ما اونجاش که ربطی به بحث ما نداره نمیاریم. از این چی میفهمید شما؟ از این معنای خاصی فهمیده نمیشه، فقط گفته که ما دو تا کلمه داریم، یکی مغنمه که میشه مغانم، یکی غنیمته که میشه غنائم. این که معنای مغنم با معنای غنیمت یکی هست یا دو تا هست، از اینجا چیزی در نمیاد. این که از اون سه معنایی که گفتیم، یک مطلق فایده، دو فایده بلا مشقته، سه غنیمت جنگی، کدوم از اینا منظوره؟ از فرموشت ایشون هیچ کدومش فهمیده نمیشه. لغوی بعدی، به ترتیب تاریخ توجه بکنید، اینا مهمه ها. یعنی شما همجوری اگر شلوغ خلوغ و اهل لغت مراجعه کنید، جمع‌بندی نمیتونید بکنید و مشکلاتی برای جمع‌بندیتون پیش میاد، چون بعضی ها بعضی کلام بعضی دیگر هی نقل میکنن و شما متوجه نمیشید که این الان داره کجا رو میگه، کجا رو میزنه، چیزی داره اضافه میکنه، داره کم میکنه. بعضی از اهل لغت هستن که وقتی خودشون دارن ذکر میکنن، حرفای خودشون رو نمیگن، حرفای افرادی رو میگن که اون افراد جنبه استادی یا ماسبقشون رو داره. این از این لحاظ درسته که ازهری متوفای 370ه، ولی داره از لیسی نقل میکنه که این لیس جنبه اقدمیت داره. حالا کیش دیگه من حالا در نیاوردم، میتونید برید مراجعه کنید ببینید این لیس کی. خب حالا ایشون داره از لیس نقل میکنه، میگه قال لیس الغنمو الفوز و به شی من غیر مشهد. این کدوم معناست؟
خلیل،
معنای خلیل هست. بل اختنامو انتهاز الغن، اونجا بود انتهاب الغن، اینجا میگه انتهاز. این انتهاز بهتره، احتمال اینکه اون انتهاب هم محرف انتهاز باشه خیلی زیاده، یعنی بوره خیلی با هم اختلاف زیادی نداره، بعدم اینجوری نوشته میشه یه جوری کج کله با به قاطی میشه. این انتهاز دقیق تر هست. یقال اغتنم الفرصته وانتهزها به معنا واحد، میگه گفته میشود که از فرصت بهره بجو و بهره بگیر از آن، به یه معنا هست. انتهاز الفرصه و اغتنام الفرصه به یه معنا هست. خب این اولین باره که بعد از اون دیدیم کلمه اغتنمه به کار رفته، ولی باز ما در آیه شریفه اغتنمه نداریم. چی داریم؟ غنمتم داریم، یعنی صیغه ثلاثی مجرد داریم. این که گاهی اوقات معانی ثلاثی مزید و مجرد با هم تفاوت‌های جدی داشته باشه، این ممکن هست. این که انتهاز الغن به کدوم یک از سه معناست؟ حالا معنای اغتنمه به کدوم یک از اون سه تا می‌خوره؟ به مطلق فایده میخوره یا فایده بدون مشقت میخوره؟ نه، چون ایشون اینجا لوگل داره از لیس چی نقل میکنه؟ میگه لیس کم نه تایید داره میکنه، میگه فوز به شیء بلا مشقته. بعد که میاد اغتنام معنا میکنه، از همون کلمه استفاده میکنه که همه الان تفسیرش کرده. پس اغتنمه هم یعنی دستیابی بدون مشقت به یه چیز ری گویند. معنای میشه معنای دوم. حالا معانی رو اینجوری، یه معنای عام العام داری که مطلق فایده است، یه معنای خاص داری فایده بدون مشقت، یه معنای خاص الخاص داریم، یعنی اون فایده مثلا حالا اگه بلا مشقت یا با مشقتی باشه تو جنگ، میدان جنگ به دست میاد، میشه غنیمت جنگ. و سومی رو دیگه میگیم غنیمت جنگ، حالا به مشقت و غیر مشقتش دیگه کار. خب ول غنیمت و الفی، باز اینجا هم ایشون داره اشاره میکنه که اگر گفتی قون یعنی فوز بلا مشقت، فایده بلا مشقت یا فوز بلا مشقت، اگه گفتی غنیمت دیگه به معنای فوز بلا مشقت نیست، به معنای چیه؟ به معنای غنیمت جنگی هست. یعنی کلمه غنیمت تا اینجا ظهور در غنیمت جنگی داره، کلمه غنیمت، ولی کلمه قون ظهور در معنای دوم داره، فوز بلا مشقت. راجع به قنمه یقنمو هم هنوز هیچی نداریم. اقتنام هم که گفتیم برمیگرد به همون فوز بلا ماشه. قلتو الغنیمتو ما اوجف علیه بالخیل و رکاب من اموال المشرکین. یه غنیمت عبارت است از اون مالی که به وسیله اسبان و به وسیله شتران برش رکاب زده شده، یعنی سوار اسب و شتر شدیم رفتیم جنگ کردیم یه چیزی به دست آوردیم. این کاملا صراحت در دین داره که غنیمت به چه معناست؟ غنیمت جنگ. و اخذ قصرن، قصرن یعنی چی؟ یعنی زورکی اخذ شده باشه. و یجب فی هل خمس لمن قسمه الله تعالی له، و در این خمس واجب است برای کسی که خداوند این سهم رو براش، قسمت رو براش قرار داده. و یقسم اربعه و اخماسها لمن حضر الوقعه. حالا اون خمسش که مال همون نیست که خدا براش قرار داده، این اشاره ای داره میکنه به، شاید اشاره باشه به همین فعلم و انما غنمتون این شیئن فعلا لله خمسه، چون این تقسیم الهی رو داره اشاره میکنه. خب پس باید ما دنبال یه آیهی بگردیم که تو اون آیه داره چی میشه؟ تقسیم الهی میشه. ایشون داره میگه اون آیه که تقسیم الهی داره میشه، این وجوب خمس از اونجا در اومده. میتونیم بگیم این اشعار داره که غنمتم در آیه شریفه به چه معناست؟ ما میتونیم چنین استنداری رو تا اینجا بکنیم. و یقسم اربعه و اخماس لمن حضر الوقعه، چهار پنجم بقیهش هم مال کسانیه که توی واقعه جنگ حضور دارن. اگر کسی سواره بود سه سن، پیاده بود یه سن. حالا اینا دیگه احکام اهل سنت کارش نده. حالا و عمل سی او تا حالا داشت چی رو معنا میکرد؟
غنیمت.
ببین گفت الغنیمت و الفی او، این حرف کی بود؟ این حرف خلیل بود. دقیق قلتو یعنی چی؟
من.
قلتو یعنی من میگم. خلیل گفته. این خلیل گفته را کجا آوردی آقا؟ این خلیل کجا گفته؟ نگفته خلیل گفته. میگه الغنیمت و الفی او، من دارم اینجور میگم که غنیمت یعنی غنیمت جنگی، فی که باز زور به دست آمده باشه. فی یعنی چی؟ و اما الفی فهو ما افاء الله من اموال الکفار علی المسلمین بلا حرب ولا ایجاف علیه بخیل و رکاب و ذالک مثل جزیت رؤوس و ماصوله علیه من اموالهم فیجب فیها الخمس ایزن لمن قسمه الله و الباقی یوزع و فی بیت مال المسلمین لسد سقرن او اعداد سلاحن او خیرن و ارزاقن لأهل الفی من المقاتلین و الغزات و غیرهم ممن یجی مجراهم. خب ببینید آقا، اینجا ایشون گفت اول گفت الغنیمت و الفی، ولی بعد داره از این حرف بر میگرد که این دوتا هم معنای کامل چی؟ نیستن. غنیمت موقعی که شما زورکی سوار اسب بشی، سوار شطور بشی، بری جنگ به زور یه چیزی رو بگیری، ولی فی اون است که بدون جنگ و بدون ایجاف یعنی سوار رکاب شدن شما میری اینو از دشمن میگیری. مصرف اون غنیمت کجاست؟ یک پنجمش مال اون افرادی است که در آیه شریفه اشاره شده، چهار پنجمش هم به چهار سهم تقسیم میشه، سه تاش فارس یکیش به راجع. اما فی چی؟ فی میگه مثل جزیه رؤوس مونه مصرفش، و هر چیزی که کفار با مسلمان ها مصالحه کرده باشن اون وقت خمس هم باز درش واجبه، منتها برای کی؟ برای همونی که گفت و ما عفا الله علی رسولهی، همونی که باز داره اشاره به ما عفا الله، آیه شریفه ما عفا الله لمن قسمه الله، یعنی در یه آیه اومده ما عفا الله رو گفته که به کیا بدید. والباقی اگه اضافه اومد اونجا گفت چهار پنجمشو به کی میدین؟
پیاده
و سواره میدین. اینجا میگه والباقی یوزع فی بیت مال المسلمین، یعنی این میره که امامه، میره امام تصمیم گیری میکنه. حالا چیکار میکنه امام؟ میاد یک محل نفوذ دشمنه، صقر یعنی محل نفوذ دشمن، یه حد و مرزیه، میاد اونجا رو چیکار میکنه؟ میپوشونه، یه کسی رو میذاره اونجا با یه عده‌ای که نیان وارد، اعداد سلاح آماده سلاح تهیه میکنه، یا خیرن پل میسازه، یا ارزاقن، یا به فقرا یارانه میده، لأهل الفیء من المقاتلین، خواه از مقاتلین باشن یا نه، والقضات، حالا این قضات با قاف ذات نوشته، حالا اگه عرض کنم به معنی قاضی، یعنی مثلا هر چیزی که از بیت المال رزق و روزی میگیره و غیره هم. من یجی مجراهم، یعنی هر کسی که پولش و رزق و روزیش رو باید امام فراهم کنه. خب حالا از این چی میفهمیم؟ از این من اینو میفهمم، ببینید شما میفهمید. میگه الخلیل در کتاب عین گفت الغنیمت و چی؟ الفیل. ولی من میگم چی؟ من میگم بین غنیمت و فیل تفکیک هست. یکیش مال وقتی است که انسان در میدان جنگ به دست بیاره، یکیش مال وقتی است که اونا بذارن و درن یا مصالحه کنن. بنابراین این و مصرفش هم فرق میکنه، مصرف خمس و فیل رو هم ایشون تفکیک کرد. خب این شما اگه قبلش خلیل رو ندیده باشید الان متوجه نمیشید ایشون داره چی میگه. ایشون داره عبارت خلیل آورده که بزرگشه، حدود 200 سال قبل از ایشون بوده تقریبا، اون عبارت آورده. حالا قلتو میگه من اشکال ایشون هم بگم که این معنا دقیق نیست. خب حالا برگرد. بله
اینه اون
عطر یغاله.
یغالی که قبل از تنم اول
نه نه نه
یغال
نه اون یغال توضیح همون اختنم است.
یغال فقط همون اون مثلا چیزه ضرب المثل بعدش دیگه از غنیمت و الفی دیگه
اون... نه نه اون کار نه، اونجا تمام میشه معنا. یعنی ما یک معنا داریم
بذار قبل از غنیمت و الفی.
بله
اگه اینجور باشه که مثلا میخواد دیگه اون قول مثلا کسی دیگه یه باید یه قاله ای چیزی بذاره.
حالا نذاشته، حالا نذاشته. درست اگه میذاش خیلی صراحت در این جا داشت. گفتم من اینجوری میفهمم، ممکنه شما اینجور نفهمید. من میگم که ایشون داره از لیسی نقل میکنه، بعید نیست که حالا اون لیس هم حالا متأخر است، باید ببینیم حالا سال وفاتش کی بوده. از این کلمه این که اول گفته الغنیمت و الفی بعد میگه قلتو، اگر ایشون قبول داشت که لازم نبود اینو بگه. بعدم وقتی داره قلتو رو میگه خیلی واضحه که میخواد بگه این دو تا هم معنا دقیق نیستن. توضیحش اینو داره میگه، میگه دقیقاً هم معنا نیستن بلکه معارض همن، یکیش مال وقتی است که تو جنگه، یکیش مال وقتی است که تو جنگ نیست. بنابراین از این فهمیده میشه که ایشون داره یه اشکالی میگیره، دیگران هم گفتن. ظاهرا خواسته خطای خلیل رو اصلاح کنه. این جنبندی این عبارت. بله.
الان یه مشکلی با توازن که ایشون با این عبارتی که اثری آورده، دیگه ممکنه که این آقا زبانی فقهی خودش و فهم خودش از آیه که این انما غنمتم غنیمت جنگیه و چیز دیگه تخریب کرده و بعد فهم خودش هم از فی دوباره دخیل کرده، با توجه به آیه گفته لابد پس این فی میشه این غنیمت هم که میشه این. اون قبلی ها یعنی آقای تراویدی و آقای لحش اینا نه گفتن با فی و چیز تو لغت مردم استعمال میکنم به معنی هم دیگه، ما نه کجا باید جدا کنیم از هم دیگه. یعنی الان اینجا احتمال زیاد وجود داره که این فهم فقهی خودش و برداشته از قرآن خودش رو اومده تو لغت چه دخیل.
بله 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 اشکال نداره. شما دارید میگید آقای ازهری فهم خودشو از این آیه آورده گفته، منتها فرض اینه که داره تو کجا اینو میگه؟ تو کتاب لغت داره میگه. به عنوان کی داره میگه؟ به عنوان یکی از بزرگترین متخصصان اهل لغت داره نرد میزنه. اشکال نداره، همین فرمایشات شما احتمال چیه؟ حتما همینطوره که او داره فهم خودشو میگه. ما داریم بررسی میکنیم، میگیم یه آقای در قرن 4 اومده در کتاب تخصصی لغتش از این آیه اینجوری فهمیده، همین قبل بیشتر از این ما کاری نداریم اصلا. حالا تا برسیم ببین ما چی میخوایم انتخاب کنیم، حالا اون یه حرف دیگه است، یکی یکی بریم جلو تا برسیم. خب اینجا ما باز میبینید شما هیچ اشاره‌ای به غنمتون ما اینجا نداریم، الا اینکه ما بگیم اون لمن قسمه الله له اشاره به آیه غنمتون داره. اگر این اشاره رو بپذیریم معلوم میشه که آیه مربوط به غنیمت هست، ولی صراحتی نداره که غنم یغنمو یا یغنم یغنمو در کدوم یک از این دوتا معنایی که الان اینجا مذکور افتاده به کار رد. خب کتاب بعدی المحیط جلد 5 صفحه 93 اسماعیل ابن عباد 385 ایشون هم همینو داره، چیزی اضافه تری نداره. ولغنمو الفوز و به شی من غیر مشقتن ولغتنامو انتهازهو، که باز تایید میکنه که اون انتهابهو غلط بوده. ولغنیمتو الفی تکرار همون حرف الخلیل هست، چیز اضافه تری به ما یاد ندار. و غنم باز اول اینجا باب تفعیلش داره میگه و غنم توهو فقتنم هست، میگه من بهش غنیمت دادم اونم غنیمت رو پذیرفت، یا من به او فایده دارم. حالا هر چیزی که معنا کردیم غنم یاد دارم سلاسی مجرد اینجا نداره. و الغنامت و الغنیمه و جمعها غنام، میگه غنامت هم یه تعبیر دیگه از غنیمت هست، جمع غنیمت هم میشه غنام. اینجا ما هیچ نکته اضافه‌ای نداریم، میریم سراغ لغوی بعدی. قال الجوهری متوفای 393 کتاب صحاح جلد 5 صفحه 1990. والمغنم والغنیمت به معنا، یعنی چی؟
یه
معنا داره. تا حالا میگفتیم چند تا معنا داره؟ تا حالا گفتیم دو تا معنا داره. نه، سه تا معنا رو که احتمال دادیم. منتها تا حالا دو تا معناشو در بین اهل لغت دیدیم. یکی فوز بلا مشقه، یکی چی؟ یکی غنیمت جنگی. تا الان یعنی تا اول قرن 4 هر کی این دو تا رو معنا کرده، هر کدومشو به یه معنا گرفته. گفته غنم یعنی فوز بلا مشقه، غنیمت یعنی غنیمت جنگی. اما این آقا اولین کسیه که میگه هر دو تاش یه معنا داره. میگه مغنم. البته اینجا غنمو نیورده. چی رو برده؟ مغنم. مغنم. من یه لحظه فکر کردم غنمو. مغنم و غنیمت به معنا. خب اگه به معنا باشه، یغال غنم القوم غنمن به ذم. باز این یغال که گفته غنم القوم غنمن، این اولین باره که سر کله ثلاثی مجرد در لغت پیدا میشه. دقت کردید؟ مصدر غنیمت چیه؟ غنمه. درسته؟ خب اگر این یغالو در حقیقت داره مصرف فعلی همین مغنم و غنیمت رو میگه، اول گفت مغنم و غنیمت یه معنا داره، بعدم میگه یغالو غنم القوم غنمن، داره مصرف ثلاثی مزیدش مجردش رو میگه، معلوم میشه که این غنیمت هم بیا به همین مغنم و غنیمت برمیگرده. ولی هنوز نگفته که معنای این چیه، برای ما توضیح نمیده که حالا منظورشون از غنیمت یا قون یا مغنم فوز بلا مشقتن هست یا غنیمت جنگی.
نمیشه فهمید چه جنگیه.
نه، قوم هر موقعی ممکنه غنیم القوم و هم به فوز بلا مشقتن میخوره.
مثلا یه قوم یهو
مثلا آره یهو رفتن یه جایی یهو دیدن یه چی کنزی پیدا شده واسه جنگی پیدا کردن، یا یه دفعه خداوند براشون خواسته بارون اومده، میگن غنیم القوم همه درختاشون پر میوه شده. اینا چیزی نداره، بعدی نداره. و غناما که ان تفعل کذا ای غایتو که والذی تتقم نمهو و غنم توهو تقنیمن ازا نفل تهو. خب الان اینجا یه دفعه وارده، حالا اون غناما که خیلی کاری بهش نداریم، تتقم نمهو هم خیلی کاری بهش نداریم، و غنم توهو تقنیمن ازا نفل تهو، این نفله باید ببینیم به چه معنی. خب ما مراجعه میکنیم ببینیم نفله، نفل بالفتحتن به معنی غنیمت جنگ، یعنی به لغت که مراجعه کنی نفلتهو به نفل به معنی غنیمت جنگ، ولی نفلتهو به چه معناست باز هنوز اینجا شبهه‌ای وجود داره. چرا زیاده دیگه، و غنیمت جنگ هم میگن نفل به خاطر اینکه زیاده هست. آره احسن امام، احسن امام اینجا داریم در جاهای مختلف نفله رو که ببینیم، یعنی به امام اومد اون غنیمت ها رو بینشون تقسیم کرد داد بهشون. این معمولا تو غنیمت جنگی به کار میره، منتها شما هم برید تحقیق بیشتر. و تقنمهو یعنی عده غنیمتن، تقنمهو یعنی او رو غنیمت محسوب کرد. خب که این حالا معنای تکلف میده یا معنای تشبه میده، که اینم حالا خیلی معلوم نیست. باز ما از اینجا غیر از اون نفله، اگر کسی حالا اونم به قول آقا شاید مثلا نفل فهمیدی چی؟ گفتی تو لغت چیده؟ زیادی. حالا به غنیمت هم میگن زیادی، به خود زیادی هم میگن زیادی. باز اینجا صراحتی در غنیمت جنگی نداره، ولی اشعار داره به اینکه نفله غنیمت جنگی باشه، با توجه به کثرت استعمالات نفله در جایی که امام غنیمت‌های جنگی رو تقسیم می‌کرد. اون چیزی که اینجا مهمه اینه که یه جورایی از اینجا فهمیده میشه که مغنم و غنیمت و قون همه اینا یه معنا داره. شاید هم میتونه فهمیده بشه که نه، مغنم و غنیمت یه معنا داره، قون یه معنای دیگه داره. اینا ممکنه فهمیده بشه. اینجا ابهام هست، خیلی شفاف نیست که بین این سه کلمه یعنی مغنم، غنیمت و قون آیا تفکیک معنایی وجود داره یا تفکیک معنایی وجود نداره. خب اینم جوهری که یکی از
یه
حالی
که میگه غنیمت القوم
قنمن، این
مفهوم
مطلق
نمیشه.
چرا؟ مفعول غنیمت هست، داره میگه به
ذم متفاوت باشه،
میتونه متفاوت باشه، همچی خیلی صراحت شفافی نداره که حالا این غنیمت یعنی غنیمت گرفتن یا یعنی فایده بلا مشقت بردن، خیلی روشن نیست.
میشه مفهوم مطلق باشه اگه معنی دیگه باشه فعلی معنی دیگه.
بله بله، کاملا میشه، کاملا محتمل است که شما دو تا ثلاثی، یعنی یه ثلاثی مجرد داشته باشی دو تا معنا داشته باشی، یا یه ثلاثی مجرد داشته باشی و یه سری به مثلا مشتقات غیر فعلی داشته باشی که اینا دو تا معنا داشته باشی.
دو معنا درست، یعنی که فعلش یه معنا باشه مفعول مختلش از یه معنا دیگه بیاد، این غلط
نه. اگر هر چی قوم رو معنا کنیم غنیمه رو همون معنا میکنه، متعالا نمیدونیم قوم یعنی چی که غنیمه رو همون
معناش واحد میشه طبق این مثالی که زده.
نه، معنای غنیمه فعلی با قوم مصدری واحد میشه، درست. ولی ما الان صحبتمون این نبود که، صحبتمون این بود که قون با مغنه و غنیمت یه معنا داره یا نه. خب ولی حالا اجمالا تو ذهنتون باشه که قون اگر غنیمه مصدر داشته باشه مصدرش چیه؟ قونمه. اگر غنیمه مصدر داشته باشه مصدرش قونمه. ازش چی میفهمی؟ تا اینجا چی میفهمی؟ اگر غنیمه مصدر داشته باشه مصدرش قونمه، از این چی میفهمید؟
قوم هر معنی بده
غنیمت
همون
میده. قوم هر معنی بده غنیمت. تا حالا قوم چه معنی میده؟ نه تا حالا که گفتیم، الان از لغت گفتیم، تا حالا همه گفتن قوم یعنی چی؟ فوزه بلا
مشقت.
تا الان هر کی گفت قوم مو گفت فوزه بلا مشقت، غنیمت رو گفتن غنیمت جنگی، ولی قوم مو گفتن چی؟
فوزه
بلا مشقت. این اگر اینو زمینه یک لغوی دیگه بکنیم که در بالا خب قون می یعنی فوز بلا مشقه، ازش چی استنتاج میکنیم؟ که بس غنیمه هم یعنی فوز بلا مشقه. این با این ترکیب الان یه اشعاری فرمایش ایشون به این داره که غنیمه به معنای فوز بلا مشقه، ولی صراحتی نداره که ایشون اینو میگه، چون معلوم نیست اینا ایشون قون رو همون معنایی بکنه که دیگرانی که قبل از ایشون بودن معنا بکنن، چون ایشون معنا نکرده. ولی در این حال اگر ترکیب کنیم بین فرمایش ایشون با یکی از اون فرمایشات قبلی میتونیم چنین استنتاجی رو کنیم. خب اوستای اهل لغت، من اسمشو میذارم الان براتون، ابن فارس انصافا در موجم و مقایس لغت، شاهکار لغته. قبل و بعدش سابقه نداشته، فقط زمخشری خورده بهش نزدیک شده، بگه نه ایشون یه ویژگی داره، همه وقت میاد وقتی که یک لغت سه تا دو تا معنا داره یه معنای جامعی در نظر میگیره، اون معنای جامع رو تفسیر میکنه، میگه اصل واحد، یعنی این کل استعمالات یه معنایش در نیست، به یه معنایش در. گاهی اوقات میگه لهو اصلان، یعنی این لغت دو تا اصل داره، یعنی ما دو تا معنا داریم. اگر به المنجد مراجعه کنید میبینید مثلا یک مدخلی رو که آورده یه وقت شماره میزنه، یک یه سری توضیحات میده، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، بعد میره میسه چند؟ دو. دیدی؟ آه یا نه؟ المنجد هستید یا نیستید؟ بعد بعضی از آقایین سه تا المنجد پاره کردن در روی میزشون تا درس سطحشون تموم شده. شما اهل المنجد هستید یا نیستید؟ آره
پاره کردن
نه احسن از کنم حضور شما که بله، یعنی انقدر چون کتاب کلوفتیه و شما وقتی زیاد ازش استفاده کنید به صورت طبیعی پاره میشه، یعنی نه که حالا ما بخوام از قصد کاری بکنم. خب عرض کنم حضور شما که ایشون در اینجا میگه آقا یکی بود فوز بلا مشقت، یکی بود غنیمت جنگی. تا الان ما به این جنبندی رسیدیم، این که غنیمه هم کدوم معناست هنوز به جنبندی نرسیدیم، مگر اشاراتی که تو فرمایشات بوده که آیه شریفه به معنای غنیمت جنگی. اینجا ایشون میفهمن که غین و نون و میم اصلون، این نون اضافه نوشتم الان برش میدن، اصلون صحیحون واحد، یعنی همه معانی به یه جا برمیدن. یدل و علا افادت شیئن لم یملک من قبلو، میگه دلالت بر فایده رسونه، این که یه چیزی به انسان فایده برسونه، انسان به انسان چیزی برسه، افادت و شیء به انسان چیزی برسه. لم یملک من قبل، یعنی قبلا مالکش نبود، یعنی تو یه چیزی رو ندار بودی حالا دارا میشی، یه چیزی رو نداشتی حالا دارا میشی، میگن غنیمه. غنیمه یعنی یه چیزی که تا حالا نداشتی الان پیدا کردی، اینو میگن غنیمه. خب این کدوم یکی از این معانی قبلیه؟ هیچ کدومش نیست، چون اونجا فوز، حالا بگیم با افاده یه معنا، فوز یعنی دستیابی، افاده هم یعنی دستیابی، حالا بگیم یعنی کسی بره تحصیل بکنه، به دست بیاره. فوز بلا مشقه یعنی نه همجوری نشستیم خودش میاد. ولی این داره میگه تو یه چیزی رو به دست بیاری که اینو قبلا مالکش نبودی، حالا این با مشقت یا بی مشقت دیگه توش نخوابی. یعنی اینجا افاده با فوزم اگر هم معنا هم همسان بگیری، ولی این که با مشقتی یا بی مشقته اینجا توش نیست. این میشه مطلق فایده، این میشه معنای عام. اولین بار است که معنای عام مطلق فایده اینجا میاد. یعنی یه چیزی صاحبش نبودی حالا صاحبش شدی. حالا نمیگم صاحبش شدی یا یه چیزی که صاحبش نبودی بهت افاده رسیده. مثل اینکه شما مثلا مستاجر یه کنی جایی رو، لازم نیست مالکش بشی، منظورش اینه که مالکش یعنی ازش بهره مند بشی، حالا ولو مالکش هم نباشی، فقط مسبوق به عدم ملکیت توه. اگر از یه چیزی استفاده بکنی که مسبوق به عدم ملکیت باشه، این همون مطلق فایده است. این همون مطلق
سر تملکی رو شامل نمیشه.
نه اصلا تملک کار نه، به افاده کار داره. بهره برداری، بهره برداری اهم از این که شما مالک باشی یا مستاجر باشی یا موهوب له باشی یا یرسی به درستی رو، همه اینا شامل میشه، فایده مطلقه میشه. اینا همه مهمه ها، اینا بعدن میان میگه آقا مثلا توی مثلا هبه خمس خمس هست یا نه، تو چی خمس، اینا از اینجا در میاد. منشأش همین بحثای امروز هم.
ملکیت شرط نیست.
نه ملکیت شرط نیست، فقط عدم ملکیت قبلی شرطه. یعنی میگه قبلا شما مالک یه چیزی نبودی، حالا یهو مالک شدی. به چی میشه که قبلا مالک؟ به اکتساب میشه که تجارت کنی، به هبه میشه، به ارث میشه، به غنیمت جنگی هم میشه، به معدن هم میشه، به اینا همه میشه.
تو خمس رو ملکیت شرط دیگه،
مالک
نباشی که طرف
لازم خمس شده. نه اول مالک نبودی، اما الان مالک هستی یا نیستی چیزی نمیگیم. الان ساکت از ملکیت.
مخاطب از مدعاست رو که اینجا هم داره میگه اگه ما این ملاکمون این باشد این
نه. خوب دقت کنی ببین، ما الان تو غنیمت به معنای مطلق فایده نمیخوام بگیم ملک شد یا ملک نشد. بس. اصلا ساکت از این که ملک شد، فقط میخوام بگیم فایده ای به من رسید. بس. همینقدر کافیه دیگه. حالا این فایده آیا مطلقه یا فایده بلا مشقته یا فایده ایست که در جنگ به دست میاد و غنیمت جنگیه، این مورد بحث ماست. وگرنه اصل این که حالا اون ملک بوده یا نبوده، اطلاق داره غنیمت نسبت بهش، این ساکته. ساکته یعنی با ملکیت هم میسازه. ولی اینجا داره میگه مسبوق به عدم ملکیت بوده، یعنی قبلش ملک نبوده، الان چیه؟ ساکته. الان فقط فایده به تو میرسونه، حالا یا به طریق ملکیت یا غیر ملکیت یا هر چیزی دیگه، که حالا همه اینا ملکیته. از پیش روشنه، از پیش روشنه که همه اینا ملک میشه.
مثلا با این نقض کنم اون قولو که بگم چون که ما میدونیم از قبل که باید ملک باشه واسه
نه نه، این ساکت افاده اهم از ملکیته. ممکنه علاوه بر ملکیت باشه، علاوه بر استیجار باشه، علاوه بر وجوه دیگه ای هم ممکن باشه. خب ثم، خوب توجه کنین، ثم یختص بهی ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبته. یعنی یک اصل بیشتر نداشته و نداره. اصل اون صحیح اون واحد یدلو، یعنی چی؟ یعنی همه الان دلالت میکنه. بعد از این که چنین دلالتی داشته، آمده اختصاص پیدا کرده به چی؟ ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبته. بعدن اومده اختصاص پیدا کرده به غنیمت جنگی. دقت کردی چی میگه؟ خیلی دقیقه این، خیلی دقیقه این کلمه رو توجه کنید. بعدم میگه چی؟ قال الله تعالی و اعلم انما غنمتم من شیء. اولین تصریح به آیه شریفه فان لله خمسه و للرسول. این یعنی چی؟ این که اول معنای عامی رو گفته، بعد میگه معنای اختصاصی داره، اختصاص پیدا کرده به غنیمت، بعد داره میگه که قال الله تعالی. یعنی چی؟ یعنی غنیمت معنی چی داره؟ این معنای اختصاصی داره. چرا نمیگید معنای عام داره؟
شاید مثال این
از کجا میگی؟ شاید مثال اولی باشه. اگه میخواست این شاید مثال اولی باشه، باید قبل از اینکه ثم یختص رو بگه آیه رو میگفت. ها ثم اصلا تفکیک میکنه کلام رو از هم. این که بعد از این ثم اومده اینو گفته، معلوم میشه این آیه شاهد مثال همین اخیره، وگرنه باید میگه آقا ید الله علی افادت شیء ان لم یملک من قبل، قال الله تعالی وعلم انما غنمتم ثم یختص به غنیمت جنگی. در واقع اینجوری نگفته، اول گفته چی؟ گفته ید الله علی افادت شیء، بعد اومده گفته ثم یختص، بعد گفته قال الله تعالی. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که ابن فارس در قرن 4 نظرش این بوده که غنیمه به معنی غنیمت جنگیه. خب
این یعنی حقیقت شرعی است؟
نه،
میگه که اختصاص پیدا کرده به واسطه، مثالش هم آیه قرآن میاره.
نه،
منقوله.
منقوله؟ نه، منقول دو جور داریم. این به این معناست که ببینید منقول، حالا بذار بریم جلو زمان، اینجا نگفتم میرسیم بعدا تو جمع‌بندی، من میخواد همینجا بگم اشکال نداره، یه سری نکاتی رو اینجا هست بهتون بگم چون این مهمترین جمله است که بعدا باش کار داره. اولا ما منقوله، منتها منقول سه جور داریم، سه جور منقول داریم. یه جور منقول داریم معنای یک، معنای دو، معنای یک یعنی معنای اول، معنای دو یعنی معنای دو. یه جور منقول داریم معنای یک تبدیل میشه به معنای دو و معنای یک محجور میشه، یعنی اصلا از بین میره دیگه استعمال نمیشه. یه جور، یه جور منقول داریم که معنای یک تبدیل میشه به معنای دو، معنای دو محجور میشه یا مجاز میشه یا عرض کنم با قرینه میشه، یه جوری میشه که دیگه. یه جور هم داریم معنای یک تبدیل میشه به معنای دو، ولی نه معنای یک از بین میره و نه معنای دو، و به هر دو معنا در لسان به کار میره. اولی مثل چی؟ اولی مثل سلایستو به معنای دعا کردنه، به معنای نماز به کار میره. وقتی به معنایش از سلات شد نماز، دیگه معنای دعا نمیده الا به قرینته، یعنی معنای اول چی شد؟ محجور. دومی هم حالا یه مثالی براتون زدم، مثل دخان، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به یه معنای خاصی به کار رفته غیر دود، که اون معنا، معنای دوم، معنای خیلی مستمری نشده، یکی دوباره به کار رفت. سومی هم همین است که ما توشیم، مثل مدینه. مدینه یعنی چی؟
شهر.
ولی مدینه، المدینه، مثلا ذهبت الی المدینه یعنی رفتم به شهر، یعنی ممکنه یه روستایی بگه ذهبت الی المدینه بدون قرینه، ممکنه هم یه مکی بگه مثلا ذهبت الی المدینه منظور چیه؟ مدینه تون نبی، یعنی المدینه. همین الان که خدمت شما هستیم، هم به معنای مطلق شهر به کار میره، هم به معنای اون شهر خاصی که اسمش گذاشته. هیچ کدوم هم محجور نشده. حالا من سوالم از شما اینه، این آقا میگه این دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص، این کدوم یکی از این سه تا احتمال اینجا میره؟ خب وقتی سومی مشترک مشترک معنوی میشه دیگه، تو هر دو تا معنا به کار بره میشه مشترک معنوی.
در یونگ مشترک لفظی وجود داشته باشه هم به کار بره، مثل عین که در معانی مختلف بعضیش نفس
ممکنه هم از مشترک لفظی باشه، ممکنه مشترک معنوی باشه، اشکال نداره. الان شما از این میفهمید مشترک لفظی میفهمید یا معنوی میفهمید؟
معنوی به نظر
ازش مشترک معنوی میفهمی؟ من بی تفته. حالا بفرمایید الان یدولو یه وقت میگه دلت علا افادت شیء لم یملک من قبل ثم مختص یا ثم یختص به هیچ. سلسله مراتبش شاید چیز خب فکر نداره، حالا ما کارون انجام شما ترشته نداریم. این الان برقش کدومه؟ این برقه این کجا اومده؟ ما همون شاید شروع شده، همین هم نه اون اول، آره اینه، اینه حتیت همینه. طول میکشه تا دوباره روشن شه، همون چراغش روشن شده باشه کافیه. خوبه، خب بذار خودش روشن میشه. خب حالا میاد یه خود باید صبور باشید. آره چند دقیقه طول میکشه چون این خاموش شده. اومد. خب دستون درده. بسیار عرض کنم حضور شما که مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ حالا ببینید اون چیزی که مهمه الان مشترک لفظی معنوی نیست. اون چیزی که الان مهمه برای ما تو این فضا اینه که آیا از این سه تا به اصطلاح
معنای اول مونده یا نمونده؟
اصلا معنای اول مونده یا نمونده این مهمه. باریکلا معنای اول مونده یا نمونده، یعنی معنای عامه سر جای خودش هست یا نه. همینطور که فرمودن چون کلمه یدلو داره، یدلو هم دلالت بر مضارع و استمرار میکنه، ماضی نداره که بعد بگه ثم یختصو. درسته که اختصاص به معنای دوم که غنیمت جنگی پیدا کرده، اما این اختصاص به معنای دوم در عرض معنای اول که یدلوه ایجاد شده. البته معنای دوم بعد از معنای اول ایجاد شده، یعنی اصل و ریشه ای کلمه معنای چیه؟ اولیه. از این اولی دومی آمده، ولی این اصل به دلیل اینکه آیه شریفه غنیمه حمله بر این فنای فرعی شده، این اصل اصلی نبوده که ما هم موجب بشه آیه قرآن رو حمله بر اون معنای عام بکنیم، چون خود ایشون داره میگه که استعمال غنیمه در معنای اختصاصی هست نه در معنای عام.
بعد از اینکه اون آیه در اون معنا عام اختصاص پیدا کرد، بعد از اون اختصاص واقع شده، یعنی آیه به همون معنای عام به کار رفته.
شما قول خودت رو میگی یا قول آقا رو میگی؟ ما داریم فعلا هم میگیم آقای ابن فارس گفته، درسته؟
بله.
اگه اشکال داره اینو بگو، شایدشو بعدم میگیم، هم من شاید میگم هم شما شاید بگیم. مثلا الان داریم میگیم این آقای ابن فارس داره میگه که آقا یه معنای عام داشته مثلا در زمان جاهلیت، ولی بعدن این اختصاص به معنای غنیمت هم پیدا کرده، یعنی علاوه بر اینکه اون معنا رو داشته که یدلو، یختصو هم آمده سراغش و دو تا معنا پیدا کرده، یکی معنای عام یکی معنای خاص، و آیه شریفه در معنای خاص به کار رفته. درست آقا؟ خب دیگه بعدش هم دیگه نکته جدیدی نداریم.
اینکه ما تا قرن چهارم هیچ معنای عام عامی رو نداشتیم، بعد یهو پدید اومده، این اشکالی نیست؟
نه، اگر تا قرن چهارم پنجم اینا اشکال نداره، ولی اگه مثلا هفتم هشتم اینا دیگه اشکال داره. این الان هم عصر با شیخ طوسی ما که مثلا میاد برای شما روایت و آیات رو تفسیر کنه، هم عصر بایشون اشکال نداره. اینا هم همچنان تا سال 300 و عرض کنم حضور شما 23 تازه غیبت کبرا شروع میشه، 329 غیبت کبرا هست، این الان 395 هست، خیلی فاصله ای هم عصر با شیخ مفید دوتر از شیخ، چون شیخ مفید نه شیخ طوسی، شیخ طوسی 460 هست، ولی این هم اصل و شیخ مفیده، زمانش خیلی زمان مناسبه، کتاب بسیار اتقنه.
غیبت صغرا هستش، مشاره ما تا اونجا معتبر تا اون زمان، اونتا میخواییم بگیم که اینا دارن نفس لغتی و لغوی و معنی که معنی آمی که تالا نبوده الان نگفته نمیدونم.
ببین ما هر چی بیایم به تاریخ جلوتر اعتبار کاهش پیدا میکنه، ولی گاهی اوقات دقت ها بیشتر میشه. مثلا الان شما تو اون صحبت قبلی اظهری 370 اشکال گرفت به چی؟ خلیل فراهیدی 175. این نشانه دقت متأخرینه، چون کتابای قبلی هم جلوشونه، میشینن مطالعه میکنن، بررسی میکنن. اون زمان ها هم مثل الان نبوده که اینقدر کار داشته باشن، که بعد شب ساعت 5 دیگه خبری نبود، دنیا تعطیل بوده. بعد میشستن یه چراغ میذاشتن اینجا تا ساعت 8 صبح کله سرم بلند میشدن دیگه تحقیق میکردن، مثل ماها تنبل نبودن. خب عرض کنم حضور شما که به نظر من این معنا دقیق ترین معنایی است که در بین اهل لغت مشاهده میشه و بعدی ها هم همه گمراه هستند و نادرست، حالا تا برسیم به گمراهیشون. خب امروز بعدیشون حالا میگن الراغب الاصفهانی شیعه است. غنم الغنم معروفون، قال تعالی و من البقر والغنم حرمنا علیهم شهومهما والغنم اصابته و الزخر بهی. یعنی چی؟ به این کی به چی برمیگرده؟ غنم که غنمه، اون هیچ، اینه که زیرش خط کشیده. والغنم اصابته، یعنی اصابت المغنم یا اصابت الغنیمه، معلوم نیست به چی برمیگرده. و الزخر بهی ثم، آره، یعنی هر چیزی به دست بیاری، هر چیزی به دست آوردنی. ثم ثم لفی کل مزورن به من جهت الادا و غیره، بعدن اومده استعمال شده در هر چیزی که به دست بیاید از روی دشمنی یا غیر دشمنی، یعنی یا سر تو جنگ به دست بیاد یا اینکه نه رها کنن برن. بازم اینم تقریبا همین معنای قال تعالی. آخه بگه چه خصوصیت ادا داشت، شما مثلا نمیگفتی دیگه، دقت میکنی این که ادا رو داره میگه، یعنی اون دشمنی از جهت اینکه دشمنی یه خصوصیتی معلوم داره، غیر دشمنی یعنی به دست میاد. از ادا فکر میکنم جمع عدو باشه، همین الان نگاه کرد، ادا جمع عدو، یعنی از دشمن به دست میاد و از غیر دشمن. حالا این غیر دشمن مثلا راهزن ها کسایی دیگه کنه، یا اینکه نه ادا به معنای دشمنی باشه، غیر هم هم دشمنان مثلا، چون هم هم اومده معلوم صراحتن این جمع همون عدو هست. خب غیر هم یعنی مثلا مصالحه و علیه، با هم مصالحه کردیم، دشمنی نداشتیم، اومدیم بجنگیم ولی بعد با هم مصالحه. قال تعالی وعلم و انم و غنمتم من شیء، ازش چی میفهمی؟ ازش این استعماله رو میفهمیم دیگه، دوباره باز به همون دلیلی که توضیح دادیم معلومه یه استعمال اختصاصی به غنیمت جنگی هست. این آیه رو آورده فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اینم آیه دوم، ول مغنمو ما یغنم، داره میگه مغنم و غنیمت یه معنا داره، و جمعه او مغانم، قال فعند الله مغانم کثیره، باز اینجا مغنم هم غنیمت جنگیه. اینا همه نشون میده که این استعمال در معنای غنیمت جنگیه، استعمال داریم، ولی اینکه معنای غنیمت جنگی رو میده یا نمیده، این صراحتی رو که ما تو کلام ابن فارس داشتیم اینجا نیست. چون اینجا داره میگه چی؟ نگفته ثم یختص بهی، میگه چی؟ ثم استعمله، استعمله یعنی چی؟ استعمال هم از حقیقته، وقتی در این استعمال شده با مجازم میسازه، ولی علا ای حال داره میگه بالاخره این آیات ولو مجازن معناش چیه؟ غنیمت جنگی. یعنی باز ایشونم داره میگه غنیمت جنگی، منتها عام از حقیقت و مجاز. به نظر من کلام ایشون اینجا خیلی دقیق نیست و شاید همون کلامی که ما از ابن فارس آوردیم اینجا دقیق تر از فرمایش ایشون باشه. همش مال جنگی، حالا انشالله میرسیم. ما بحث بعدیمون لغت که تمام بشه میریم سراغ آیات. آیات قبل و آیات بعد رو براتون میخونیم ببینید شما چی میفهمید. حالا میرسیم انشاءالله. فعلا اینجا من اینو داریم تاکید. ها قبل از کلاسم که نمیدونم چه راهو الان کلا برعکس اندم همین ببین، یعنی نکتهش به اون ضمیر اصابت و ظفر به،
بله،
یعنی برقوم و اصابت، یعنی اون به معنی استدرس آوردن همون گاو و گوسفند و دستیابی به گاو و گوسفند
ثم استعمل فی کل مسئول من جهت جنگ و غیر جنگ. بعد آیاتی رو که میاره یا همون ولی ما هم غنمتم جنگ رو میگیرم غیر جنگ و هم کلوم ما غنمتم.
آخه هیچی نگفته قوم یعنی گوسفند به دست آوردن. تو هیچ کتاب لغتی ما چنین چیزی ندیدیم.
یا خب غنمش به معنی گوسفند، این قومه یعنی دست پیدا کردن و به دست آوردن گوسفند و گاوگونی مثلا
نمیدونم. اگه نمیدونی خب حل، اگه نه میدونی وقت بعد فرق. خب بله نه من اینجوری نمیفهمم، خیلی بعیده. القوم همون الفوز یعنی تقریبا من فکر میکنم میخواسته کلام ابن فارس رو تکرار کنه، یدل علی افادت شیء لم یملک من قبل، اینجوری گفته، گفته اصابت و ظفر رو به، یعنی از ظفر رو به غن یا اصابت الغن، یعنی انسان دست پیدا بکنه به اون فائده. بله به هر حال کلام ایشون چیز داره، به اصطلاح ابهامای ایجاد میکنه و اینکه مطلق دستیابی ما میتونیم از همون اصابت و ظفر مطلق دستیابی رو بفهمیم. حتی اگر این چیزی که شما فهمیدی به غنم هم برگرده ها، بازم مطلق دستیابی رو میشه ازش فهمید. یعنی اینجا دیگه بلا مشقت نداره، یک دو غنیمت جنگی هم نیست، ولی بعد میگه ثم استعمله داره غنیمت جنگی رو میگه، درسته؟ یه بعدو چجوری اون وقت عام معنا کردی؟ عام که معنا نمیشه. بله دیگه ثم استعمله فی کل مذکور به من جهت الادا و غیره. خب اینجا اصابته و ظفر بهی حتی قید ما یملک من قبل هم نداره. ما لم یملک من قبل که اینجا داشتیم، تو ابن فارس داشتیم لم یملک من قبل، اینجا حتی اون قیدم نداره که دیگه این معنای عام العام میشه. پس یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. اون معنای خاص استعمالیه. حالا راغب داره به معنای استعمالیش اشاره میکنه، اینکه تو معنای دوم وضع هم شده یا نشده دلالتی نداره، ولی اینکه آیات رو همه آیات رو داره حمل میکنه برای معنای غنیمت جنگی، این نکته قابل ملاحظه در فرمایشات ایشون هست.
برای من حجت همونطور که معنای جزئی کلمه میکنن، استعمال آیه رو که مثلا ابن فارس یا راغب میگه، اینم باز حجت میشه؟
نه حجت به معنای اصولی نمیشه، ولی حجت به معنای اینکه یک عربی در قرن ابتدای قرن پنجم فهمش از آیه اینطور بوده، این خیلی مهمه. یعنی ما الان در سیل تاریخی داریم میایم جلو، ملاحظه خواهید کرد که تمام کسانی که در دو قرن و سه قرن و چهار قرن اول بودن از آیه غنیمت جنگی فهمید. این خیلی مهمه، چون این خلاف قول مشهوره. من هی معطل که میشم به خاطر اینکه شما، و این حاصل نمیشه مگر اینکه شما یه همچین نگاه تاریخی داشته باشید. اینکه من به نگاه تاریخی تاکید میکنم به خاطر اینکه آدم نگاه تاریخی نداشته باشه به اجتماع میاد. خب
لا شاید مخصوص غنیمت جنگی نمیدونه دیگه، چون میگه من جهت ادعا و غیره، حتی اگر از جانب دیگه باشه اون رو هم غنیمت میدونه. بنابراین در همه اینها حتی اگر طریق غیر غنیمت
بله. جنگی هم یعنی باشه. مثلا گفته الغنیمت و الفیعو، مثلا یه گفته باشه الغنیمت و الفیع، یعنی چه جهت جنگی باشه چه مصلحه علیه باشه، ولی اینکه مال دشمن به دست میاد حالا یا از جهت جنگ و دشمنی
بل ادعا و غیره هم، یعنی حتی مثلا اگه داره هبهی هم بهش بشه چون مذکور بیسه رو میکنه که من جهت غیر الادا
میشه. بله این فرمایش شما میشه، منتها این چه فرقی با اون قبلی اصابتهو داره؟ اصابتهو یعنی چی؟ یعنی مطلق مذکور به،
اگر بیان آقا رو چیز
رو حالا یکی یکی مگه مسئول یه دفعه از این پله اون پله نشه دیگه، الان که گیر افتاده میگه مگه چه میو میپره یه پله دیگه، اون آقا برگشت.
معنی است ابن فارس هم معنا رو یه دونه میدونه، حتی غنم رو هم نمیاد معناشو تفاوت پیدا بکنه مثل شبیه هم.
نه ببینید اگر این نکته ای که شما میفرمایید در خود جمله بعید نیست، در خود جمله، ولی با توجه که این معنا رو درست قبلش گفته، میگه معنا رو داره دوباره میگه ثم استعمل داره، گفته آقا ظفر مطلق ظفر، مگه شما نمیگی الان کل مذکور یعنی کل من جهت الادا و غیره هم، یعنی چه دشمنی و غیر دشمنی، یعنی کل مذکور هم بدیم. خب با ظفر قبلی چه فرمون؟
اونو زمین رو دوباره باید عوض کنیم، پس معلوم میشه به قرینه اون زمین و همون غنم برمیگشته. مثل کلمه مثلا مالدار که میگیم مال رو قبلا به گاو و گوسفند میگفتن، بعدا
نه آخه شما باید ملتزم بشید که قون یعنی به دست آوردن گوسفند. آره اینو میخوای بگی؟
ایشون قابل اینه، ایشون ظاهر کلام زمینی که میگه هم تو زمین جزئی نداره اونجا.
کلماتتون منسجمه ولی پذیرفتنی نیست. یعنی اینجوری بخوای به همه رو به هم بچسبونی همین که میگی درست میاد خودش. ولی من که مطالعه میکنم یه همچین چیزی رو بعید میدونم که مثلا یه دفعه یه کتاب لغتی بیاد بگه قون یعنی بوسفند به دست آوردن. یعنی الان شما دارید این ادعا رو میکنید، حواست باشه داری چی میگی. داری میگی که قون یعنی بوس. خدا وکیلی ما که هرچی روایات و آیات و گشتیم و کلمه قون ما پیدا کردیم یه دفعه ندیدیم که قون به معنی گوسفند به دست آوردن. اینه درست فرمایش شما منسجمه، یعنی عبارات رو با هم جفت و چفت میکنه، ولی وقتی میایم خارج میگیم آقا یه دونه نشون بده که قون به معنی گوسفند به دست آوردن. آقا جان ایشون چرا به ایشون یه چیزی نسبت میدی که هرچی بگردیم یه دونه براش مثال پیدا نکنیم؟ این خودش نشانه اینه که این حمل معنی دقیقی نیست. حالا بسیار عالی، عرض کنم حضور شما که خب میخواد چون من باید سهم برم یه الان این بخشی بحثمون وصل بشه تا ابتدای زمخشری ادامه بدید. شما ادامه بدید، حالا ما یه تنفس کوتاه یا دقیقی بکنید تا من اون تیکه دوم بحث رو براتون عرض بکنم. این صلوات بخش
اللهم صل على محمد.
خب کدوماتون قاموس دارید؟ دارید؟ بقیه ندارن؟ قاموس لغه ندارید؟ قاموس دارید؟ شما هم دارید؟ دو نفر دیگه؟ جامونم نه خود قاموس رو بد بگیر. حالا اون فایلتون برای من اومد، اون چی کدوم بود شما فرستاده بودی آقای؟ این فایل اومد، من نگاه کردم دیدم خیلی متفرقید، یعنی چیزایی که طلب کردید با هم خیلی قیاس ناپذیره. یا یکی هم کردم برای اینه که همه تون اون چیزی که ننوشتید رو دارید، ولی الان میپرسم میگم قاموس دارید؟ میگید نه، ولی اونجا مثل دو نفر قاموس خواستن، بقیه قاموس نخواست. آره من میگم 5-6 تا برنامه هست، همتون باید داشته باشید، اینو تنظیم بکنیم، یه وقتی همتون باشید بگیم بیام براتون نصب کنم. این یکی قاموسه، یکی جامع احادیثه، جامع تفاسیره، درایه دوتاشه، یکی درایه کلیه، یکی درایه صدوقه، عرض کنم جامع فقه و جامع اصول. اینا کتاب هست که این سی دی هست که شما لازم. اون بقیه که نوشته بودید خیلی ارزش به نظر من خیلی ضرورت داشت. اگه کسی، حالا من سوالم اینه آیا شما همه اکثر اینا رو دارید که فقط نوشتید دوتا میخوام؟ که نه نداری
شماره
شو داره قدیمیه. آه قدیمیه. بعد بیایم حالا همه رتون رو مسلح کنیم به اینا، چون اینا اگه نداشته باشید الان من توضیحاتم بدم فایده نداره امروز، چون شما نرم افزار ندارید که ازش استفاده کنید. خب حالا اب نداره، ببینید این نرم افزار قاموس هست بالغ بر عرض کنم حضور شما که 40 تا کتاب لغت الان تو هست، لازم فرمایید. از قرن دوم شروع میشه اینجا سمت چپ تا میاد قرن 15 که حالا همین اخیر هست. مهمتریناش همونایی هستش که در تا قبل از قرن 11-12 هستش. ما المنجد هم اینجا نذاشتیم چون که صاحبش اومد اعتراض کرد علیه موی مسیحی بود، گفت آقا شما چرا اجازه نگرفتیم مسلمانی کلام رو گفتیم برش دارید برداشتن از توش. عرض کنم حضور شما که توی این کتاب ها یه دستبندی هایی وجود داره، یکیش کتاب های عربی و فارسی هم تفکیک شده، یعنی 4 تا کتاب فارسی داره. مهمترینش همین فرهنگ ابجدیه، وقتی میخواد معنای تقریبی یک کلمه رو به فارسی بدونید این فرهنگ ابجدی خیلی کمکتون میکنه. حالا کتاب های دیگه هم هست، کتاب های عربی هم همینطور که ملاحظه می‌فرمایید تا قرن ششم مهمترین کتاب‌ها نوشته شده که اینا رو شما میتونید اگر همین کلید قرن رو فشار بدید در حقیقت فهرست بر اساس قرن میاد. یه اشکالی که وجود داشته این بوده که توی جستجو این قرن رعایت نشده بوده، وقتی شما جستجو میکنید ممکنه که حالا بر اساس قرن نیاد، ولی میتونید خودتون یه گروهی رو درست بکنید. حالا بعضی از این کتابام خیلی از اهمیت بالایی برخوردار نیست، میتونید اینجا یه گروه درست کنید، یعنی میاد اینجا یه ایجاد میزنید بعد میگید یه عنوان درست میکنید، مثلا میزنید منتخب 1 منتخب 2، حالا من 1 چون انتخاب کردم، فرد میاد همه کتاب ها رو انتخاب میکنی، بعد اینجا این کتاب ها رو انتخاب میکنید اینجوری که ببینید اینجوری مثلا اینو اینو این ستا رو من الان انتخاب کردم، بعد میگید اضافه کن به چی؟ منتخب دو یا مجموعه جدید برمون. من الان این منتخب دو رو که بزنم، الان منتخب دو شد این ستا، این منتخب دو این ستا کتاب شد. منتها من برای خودم اومدم یک فهرست، یعنی بر اساس قرن درست کردم، ملازم فرمایید بر اساس قرن درست کردم که این راحت‌تر بتونم مقایسه کنم از ابتدا تا انتها. این هم کاریست که باید انجام بدید تا بتونید داشته باشید. یه نکته دیگه این که این عددهایی که من براتون می‌نویسم یه جایی نگهداری کنید توی فایلی چیزی توی نوشته‌ای که دائم بتونید بهش مراجعه کنید، یه وقت وسط کاراتون یهو لازم میاد بدونید این آقا مال چه قرنی بوده، این قبل بوده یا بعد بوده، حتما شما یه فایلی داشته باشید اسامی اشخاص رو بنویسید و اینا رو مقایسه کنید. اینه مثلا در زمان کدام امام بودند، در زمان چی بودن اینا. یه خورده من اون موقع قدیم با کامپیوتر نبود، یه دفتر چلبر گرفته بودن، بعد هر یه دو صفحه شو یک سال شماره زده بودن، از سال یک اومده بودم همینجوری تا مثلا همین آخر، بعد تو هر سالی هر واقعه و رخدادی بود می نوشتن، بعد اونجوری من ورق می زدم می فهمیدم که. اما بعد که دیگه حالا کامپیوتر اومد اینا خیلی آسان‌تر شد. مثلا اون دست نوشته هم هست یه وقتی، جالب و دیدنی هم هست یه وقتی، حالا میارم که ببینید، خیلی به من کمک میکرد در طول دست. بنابراین شما حتما باید کتاب لغت هایی که در دسترستون هست بدونید، روی همون کاغذتون داشته باشید که مثلا اینا هر کدومشون در چه سالی وفات پیدا کردن، تا بتونید بفهمید کدوم مرجع دیگری بوده، تا بتونید این حرفا رو به این سبک و سیاقی که امروز براتون توضیح دادم داشته باشید. بدون این نرم افزار کار خیلی سختی هست که بشه از لغت استنباط دقیقی کرد. به نظر من بسیاری از فتاوا به دلیل اینکه این اشراف روی کتب لغت در اختیار فقیه در آن واحد نبوده، یا اگه بوده خیلی کار دشوار و سختی بوده که همه اینا رو کسی بتونه در یه مدت زمان کوتاه ببینه و نتیجه گیری بکنه، گاهی اوقات فتاوی به دلیل عدم دقت در این معانی لغوی. یکی از اتفاقاتی که افتاده همین کلمه غنیمت. به نظر من کلمه غنیمت دوچار یه سری آفتهایی در فقه ما شده به دلیل اینکه توجه کافی روی این چارچوبی که براتون عرض کردم اتفاق نیفتاده. حالا با توجه که شما کتاب قاموس ندارید، الان دیگه بیشتر از این من خیلی توضیح نمیدم، خستم شدم. این دیگه بقیش باشه اینکه انشالله شما هم قاموس نصب کنید تا بعدا یه جلسه راجع به قاموس بیشتر براتون صحبت کنم، یه خودم کار کنید باهاش. حالا اونایی هم که ندارن، اینجا کامپیوتر دارید که همه برنامه رو داشته باشه؟ آره، کتابخونه هست. یه خورده باهاش بر برید ببینید چه جوریه، و با همین سیاقی که من اومدم جلو تو هفته آینده ببینید بعد از اینو میتونید بیاد جلو و همینجوری به عبارات دقت کنید، ببینید از هر کلمه چه چیزی فهمیده میشه، با اون فهم سابقتون مقایسه کنید، دو تا جمله اضافه کنید ذیل هر نوشته ای، این میشه اون تمرینی که مد نظر. یه سلامات. ولی فقط یه فایده داره، اونم حرفه‌ای شدن اهل لغته. یعنی شما هرچی میاید به قرن 14 13 14 15 مثلا المنجد با این که متأخرین کتابه، ولی به نظر من یکی از اتقن کتاب‌های لغت هست. چرا؟ چون همه حرفا رو دیده. همین کاری که الان ما روی لغت کردیم، اون رو همه لغت‌ها عمرش رو گذاشته و این کارو کرده و گفته مثلا سه تا معنا داره، دو تا معنا، این خیلی کار مهمه. این جزء المنجد، البته این المنجد اعتبار این که شما از استفاده فقهی و حدیثی بکنید و نداره، ولی میتونه دید خوبی بهتون بده که بعد با اون دید وارد همین بحث تاریخ لغت بشید و خیلی چیزا درک کنید.
دامولمون وسیع‌تر می‌شه.
چون من کم کار کردم، حالا اونام چرا؟ اونا
یه خورده مثلا جاهایی که تعریف ارائه می‌کنه.
آره، ممکنه. ممکنه. من چیز نمی... چون خیلی من با موجم الوسیط کار نکردم. من بیشتر با المنجد در سن شما که بودم، اون کتاب نبود. بیشتر همین المنجد دست و بال من.
این که این مناسبه این فایل اصلاحی که برای رزولیشن های بالا هستش نصب کنیم جواب نراخت روزنی راه اصلاحی داریم
اونو خودشون واردن باید زنگ بزنید بهشون ازشون راه نمایی بگید یا همون امور کاربران قم زنگ بزنید ازشون یا برید یه روز پیششون ازشون راه نمایی میشه درست میشه من حالا خودم حرفه‌ای نیست
من خب درست هم شد در کسانه کلکردش مثلا من جامعه تقسیم درست
فکر میکنم راههایی وجود داره که درست بشه چون منم از اینا داشتم الان درست شده. شما پیگیری کنید اونایی که واردن.